سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 60 دقیقه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان از تاجران آذربایجان خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه هم میشنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان امروز از سفر به آذربایجان عازم ترکیه می شود. یک افسر زن و یک افسر پلیس نیویورک در میان 6 آمریکایی که در یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی باگرام کشته شدند شامل بودند و پلیس فرانسه 2 فرد مظنون را بازداشت کرد که قصد داشتند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز از سفر به آذربایجان عازم ترکیه می شود. رئیس جمهور غنی در سفر با آذربایجان با رئیس جمهور الهام علیف و همچنان با صدر اعظم و رئیس پارلمان آذربایجان ملاقات کرد. سران دو کشور در مورد همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری تجار آذربایجان در افغانستان و فرصت‌های دیگر همکاری صحبت کردند. هیات دو کشور توافقنامه‌های همکاری را بین وزارت‌های کار امور اجتماعی و همچنان بین رادیو تلویزیون ملی دو کشور به امضا رساندند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز چهارشنبه در انقره با مقامات ترکیه هم در مورد همکاری‌های اقتصادی صحبت می‌کند. یک افسر زن و یک افسر پلیس نیویورک در میان 6 آمریکایی که در یک حمله انتحاری در نزدیک میدان هوایی باگرام کشته شدند شامل بودند. جوزف لیم مامور پلیس نیویورک 15 سال در مسلکش کار کرده بود و داوطلبانه می‌خواست برای بار سوم در یک ماموریت در کشورهای در حال جنگ سهم بگیرد. او دو بار به افغانستان و یک بار هم به عراق رفته بود. روز دوشنبه بر یک موتر قوای نظامی آمریکا در نزدیکی باگرام حمله انتحاری صورت گرفت که در سال جاری میلادی خونین‌ترین حمله بر قوای آمریکایی در افغانستان به شمار می‌رود. این رویداد در حال رخ داد که هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا در یک گزارشش در مورد بدتر شدن اوضاع در افغانستان هشدار داد. کابینه هند طرح تخمین و بررسی مجدد مصارف بند سلما در افغانستان را تایید کرد. تغییرات در نرخ دلار آمریکایی و روپیه هندی در طول کار این پروژه، مصارف مشوره و همچنان تعلیمات مسلکی کارمندان افغان و برخی مسائل دیگر سبب شدند تا هند بر مصارف این پروژه تجدید نظر کند. قرار است این پروژه در ماه جون سال 2016 میلادی به بهره برداری سپرده شود. بند سلما در برابر تولید 42 میگاوات برق 75 هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری می کند که با آن احتیاجات غله در مناطق غربی افغانستان برآورده می شود. ادامه خبرها. پلیس فرانسه 2 فرد مظنونی را بازداشت کرد که قصد داشتند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. برنارد کازینوفا وزیر داخله فرانسه روز سه‌شنبه گفت این دو نفر که یکی 20 ساله و دیگرش 24 ساله است، هر دو اتباعی فرانسه هستند و همکنون در توقیف به سر می‌برند. وزیر داخله فرانسه گفت این دو نفر در سوریه با یک جهادی فرانسوی ارتباط داشتند و به گفته او تحقیقات نشان خواهد داد که آیا امر انجام این حمله را این شخص صادر کرده است یا خیر. وزیر امور خارجه فرانسه همچنان گفت از حملات ماه نوامبر در پاریس به این سو این دهمین حمله است که در فرانسه از آن جلوگیری می شود. در حمله بر پاریس در آن زمان 130 تن کشته شدند. از آن وقت تا کنون حکومت فرانسه 3000 عملیات را انجام داده است که در نتیجه آن 360 نفر در مناطق مختلف این کشور بازداشت شدند. این یک مقام فرانسوی گفته است در مدتی که حالت اضطراری اعلان شده است 3414 نفر از سرحدات فرانسه رد شده و بدلایل امنیتی داخل شدن آنها به فرانسه ممنوع اعلان شده است. یک تحقیق تازه سازمان عفو بین المللی امینست اینترنشنال گفته است که در حملات هوایی روسیه در سوریه بیش از 200 فرد ملکی کشته شدند و تعداد تلفات شورشیان بسیار محدود بوده است. در گزارش امینست اینترنشنال که مرکز آن در لندن است، به 6 حمله مشخص در ماهای سپتامبر، اکتبر و نوامبر تمرکز شده است که شهرهای هامس، ادلیب و حلب را هدف قرار دادند. امینستی گفته است که حملات روسیه بر علیه افراد ملکی و مناطق مسکونی و مؤسسات طبی شاید عمدی باشد و روسیه در این حمله از بمب‌های خوشه‌ای و بی‌صدا استفاده کرده باشد. روسیه میگوید که هدف حملات هوایی آن در سوریه گروه‌های افراطی‌اند، اما رهبران غربی میگویند که روسیه مخالفین رژیم بشار الاسد را هدف قرار می‌دهد. صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلیب سوریه محکوم کرده است. در حمله 20 دسامبر بر شهر ادلیب یک بازار مزدحم هدف قرار گرفت که چندین بنای حکومتی و آپارتمان‌های رهایشی در آن تخریب شدند. این شهر در دست مخالفین رژیم سوریه قرار دارد. به گفته احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه، تعداد تلفات این حمله به بیش از 200 نفر رسیده است. روسیه تا حال تصدیق نکرده که این حمله توسط قوای این کشور انجام شده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو دیروز گفت
روسیه سوویتیک پلاورالار
روسیه باید دروغ‌ها و اتهامات مانند دوران شوروی را قطع کند و به دیگر کشورها احترام بگذارد. سرزمین سوریه جز اهداف امپریالیستی روسیه نبوده و نخواهد بود. روابط بین روسیه و ترکیه پس از آن که یک طیاره جنگی روسیه از سوی قوای هوایی ترکیه سقوط داده شد تیره گردید. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 مظنون القاعده در یمن کشته شدند. در این مورد منابع قبایلی یمن به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. در این حمله یک موتر هدف قرار گرفت که در منطقه نوتا در حال حرکت بود. شبکه القاعده در اوایل ماه جاری 2 شهرک را در جنوب یمن تحت تصرف خود درآوردند و در راه‌ها و سرکان افراد خود را جابجا نمودند. افرادی که مورد حمله قرار گرفتند قبل از برآمدن از شهر خانه یکی از رهبران ملیشه‌های قبایلی را انفجار داده بودند. و ایالات متحده آمریکا برخی از افراد و شرکت‌های روسی را که مستقیم و یا غیر مستقیم در بحران شرق اوکراین و یا الحاق کریمیا به خاک روسیه دست دارند در لیست تحریم ها اضافه کرد. این لیست توسعه یافته روز سه‌شنبه از سوی وزارت خزانه امریکا به نشر رسید. در این لیست نام های یک تعداد از افراد بلند رتبه در مناطق دونسک و لوهانسک شاملند. در این لیست نام چند تاجر روسی هم شامل است که با کرملین رابطه نزدیک دارند. تعداد از مقام های سابق اوکراین مانند ویتالی زاخارچینکو نیز در این فهرست شامل ساخته شدند. وزارت خزانه امریکا گفته است که زاخارچینکو که سابق وزیر داخلی اوکراین بود در سال 2004 با پلیس این کشور دستور داد تا بر مظاهره کنندگان در میدان مرکزی کیف تیراندازی کنند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. از آذربایجان به ترکیه، رئیس جمهور غنی در جستجوی فرصت‌های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری است. یکی از بحث‌های عمده در آذربایجان بازسازی راه تاریخی لاجورد است. این را چقدر مهم است از لحاظ اقتصادی برای افغانستان؟
از این نگاه به سبب ما مهم است راه لاجورد. یکی از این نگاه که تعداد ما توسط این خط میتونه به اروپا برسه و سهل برسه.
مصاحبه داریم با یک کارشناس مسائل اقتصادی. در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. خاطر آفرینان و گردآوری لباس برای نیازمندان.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستان ما کنار کودک‌ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
همچنان در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و نیز در جستجوی انصاف را خواهید شنید.
مشکل ما لغو شرکت ساختمانی است که 5 سال پیش لغو میکردم، نمیکنن، کارشکنی میکنن.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان از تاجران آذربایجانی خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهور غنی دیروز در باکو پایتخت آذربایجان با رئیس جمهور این کشور، صدر اعظم و رئیس پارلمان و همچنان نمایندگان شبکه تجارت آذربایجان ملاقات کرد. جزئیات بیشتر موضوع را از سید سمیع عباس بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی که در صدر یک هیئت بزرگ دیروز در آذربایجان بود، شام گذشته در محل اقامتش در باکو پایتخت آذربایجان با صدر اعظم این کشور آرتور راسی ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد گسترش روابط دو کشور در ساحات مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس پارلمان آذربایجان در مقر پارلمان این کشور دیدن نموده و او را دعوت نمود به افغانستان سفر کند. در دیدار با تجار آذربایجان، رئیس جمهور افغانستان گفت که در عرصه‌های زیربنایی، انرژی، ساختمانی، زراعت، تولید سمنت، استخراج مس، فولاد، گاز و تیل، زمینه‌های خوب سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود دارد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که تجار آذری تعهد نمودند که تمام موارد سرمایه‌گذاری در افغانستان را بررسی می‌کنند و علاقمندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان ابراز کردند. قبل از این رئیس جمهور افغانستان در مراسم رسمی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم صحبت نمود. در گزارش بخش آذری رادیو آذری آمده است که آقای علیف از همکاری‌های افغانستان در صحنه بین‌المللی با آذربایجان اظهار سپاس نموده و گفته است که در موضوع کوهستان قره‌باغ افغانستان در سازمان ملل متحد از موقف آذربایجان حمایت کرده و همچنان در وقت رأی‌گیری برای اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد افغانستان به طرفداری آذربایجان رأی داد. به گفته رئیس جمهور آذربایجان، افغانستان با این کشور روابط تاریخی دارد و زمان آن رسیده که این روابط در ساحات دیگر هم گسترش پیدا کند. رئیس جمهور علیف گفت با چنین روابط کامل سیاسی دو کشور باید اکنون روی گسترش روابط اقتصادی تمرکز کنند. به گفته رهبر آذربایجان، تجار این کشور آمادند در ساحات مختلف در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. هیئت افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور با دیگر مقامات آذربایجان هم ملاقات‌ها داشت که در این دیدارها چندین سند همکاری به امضا رسید. از جمله موافقت‌نامه همکاری بین وزارت‌های کار و امور اجتماعی دو کشور. علاوه بر آن موافقت بین شبکه‌های رادیو تلویزیونی ملی دو کشور به امضا رسید که به نوشته اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان تبادله برنامه‌های مستند علمی و سیاحی شامل آن می‌باشد.
بازسازی راه تاریخی لاجورد که افغانستان را به اروپا وصل خواهد کرد از موضوعات عمده مورد بحث در دیدار رئیس جمهور غنی با آذربایجان گفته شده. در مصاحبه تلفنی که لحظات قبل با سید مسعود کارشناس مسائل اقتصادی داشتم، از او پرسیدم که از لحاظ اقتصادی چقدر مهم است این راه حمل و نقل برای افغانستان.
از دو نگاه بسابر ما مهم مسائل هست. یکی از این نگاه که تولیدات ما توسط این خط میتونه به اروپا برسه و سهل برسه و در پالیش به اروپا میرسه، چند کشور را بگذرانه و دو کشور هم در حقیقت یک بازار را به کشور ما وجود داره و خصوص که موقعی که ما در WTO شامل شدیم همطور میتونه که کار را برای ما بسیار آسان انجام بده. و دم دومش ما گرگاه تبدیل میشیم مثل یک ترانزیت که باید خط لاجورد با آسیای میانه، با آسیای جنوبی و شرق آسیا در قزاقستان نمایی کنیم. این مسئله هر دو مسئله برای ما بسیار مشکل است. به این معنی که وضعیت امنیتی در افغانستان قسمی است که در حقیقت روز تا روز سرمایه‌گذاری پایین‌تر میشه و در حقیقت ما کاهش سرمایه‌گذاری دیدن میتونیم و در حقیقت نوع تولیدات کاهش است. و دوم هم وضعیت امنیتی در مناطق با وجود خراب شده که اون مناطق گذر این راه ها وجود داره. حتی تابی هم راه گذر بسیار مشکل داره. ما شما میبینید که هرات، فراه، هلمند، قندهار و در پالوش هم خط ابریشمی که از هرات اومده و از ایران اومده حرکت میکنه به سوی هرات و تاریاب و جوزجان و قندوز و بدخشان، که کل این راه ها در حقیقت در یک خطر وجود و خطر است. از این من فکر میکنم که خب شده نمیتونه که در صورتی که خطر باشه ما این کار را انجام بدیم. میشه که مقدماتش انجام شه، میشه که ما اهمیت زیرا بر جان بسان بتیم و هم آمبدگی خود بسان جان بتیم.
از استاد مسعود پرسیدم که با توجه به خبرهای هشدار دهنده از افزایش ناامنی ها در سال 2016 میلادی، آیا رئیس جمهور غنی خواهد توانست سرمایه گذاری خارجی را جلب کند؟
ورود سرمایه در افغانستان صفر شده و خروج سرمایه هست. سرمایه گذاری داخلی هم بسیار سریع شده که در 3-4 میلیارد دلار بیرون بره. سال آینده، سال گذشته 18 میلیارد دلار باز داده. مال ما همیشه اعتقادار میست که افغانستان اقتصادی 100 درصدی خطر نیست. ادمان ها داره ما ساعت داریم که در افغانستان قابل سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری میشه در اونجا و ما داره مزیت های نیزگی منطقوی فراوان داریم. ولی متاسفانه که در بعض موارد ما بسیار تعمل هستیم. این ادمان ها داره که ما مثل مدیریت داریم. یک دیگر ما مستوی مدیریت داریم در اینجا. در جاهای ما زیادتر توجه نمی کنیم که اونجا مزیت نیزگی کلان اقتصادی موجود داره و میتونه منطقه را وصل بکنه.
آذربایجان و ترکیه برای افغانستان مهمند، ولی از استاد مسعود پرسیدم که خود افغانستان باید در داخل کشور چه کارهای انجام دهد؟
بدون تولید دادن اون کار رسیدن به چنین نرخ‌هایی رو نداریم. بلکه تولید بخواه نکنین شما خط لاجواز بر شما بی‌معناست. موقعی شما امنیت خود داخل افغانستان ایجاد نکنین خط لاجواز به خط ابریشم نمیشینه که خط ابریشم در خط تچ میشه و برای اینکه گفتم این خط ابریشم ما باید با از طریق قزاقستان بگذرانیم و خط ابریشم در حقیقت از میان میبره. موقعی خط ابریشم از میان رفت خط لاجواز شما هم بر شما قدم بفیدیت خاص نمیکنه. خط لاجواز موقعی میتونه که برای شما بسیار مفید اقتصادی ایجاد کنه که با خط ابریشم یکجا شوه و شما در حقیقت این نقاط کلان جیوکنومیک و جیوپولیتیک دنیا را باید وصل بکنید که وقت است که شما از سیاسی هم بالای میز مذاکره با هر کسی که باشه شما حرفای برگفتن داره.
صحبت های سید مسعود کارشناس مسائل اقتصادی را شنیدید. از آذربایجان به ترکیه رئیس جمهور غنی در جستجوی فرصت های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری است. به نظر شما دیدارهای رئیس جمهور غنی از آذربایجان و ترکیه برای افغانستان چقدر مهم است؟ لطفا نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. facebook.com/azadiyar آدرس فیسبوک ماست. همچنان می توانید با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0700274361 و 00420212141 شماره از دوستان می کار کردن و پیام های گوناگون فرستادن.
از پیام های شما
کشور ما مثل یک گاب بدان شیرها و پلنگها و گرگها و مارها افتاده، هر کدام به سوی خود پاره می نمایند، در حالی که کشور رئیس جمهور دارد، رئیس اجراییه دارد، پارلمان دارد، خارجی های کمکی دارد. هنوز هم کشور ویران شده می رود. تشکیل شورای دیگر که آقای عبدالله هم ناراض نیست، جنگ را شعله‌ورتر می سازد.
به تعلیم صنف 12 سم ولایت بدخشان ولسوالی کویسان، خصوصا آرزو و توقع ما ای است که مردم ولسوالی کویسان از گرفتن اربکی بسیار نگران هستند.
ما عزیزالله دیندار هستم، ولایت پروان و سال شکت غربان. اما در رادیو آزادی گفتن که دولت میگه ما در کشور خارجی دستاوردهای خوبی داشته. این دستاورده فقط جوبای شما را پر میکنه، با ما ملت بدبخت بیچاره بیکار چی فایده داره؟
تشکر از پیام های صوتیتان و همچنان می توانید با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام های کوتاه بفرستید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه می شنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است و در نیمه دومین ساعت هم دو تا برنامه جالب هفتگی داریم، آزادی و شنوندگان و همچنان در جستجوی انصاف. برمیگردیم با فهرست کاملتر اینها، اما اکنون طبق وعده زرغونه منگل نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه ایندپندنت چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد اعزام دوباره نیروهای برتانوی به هلمند به هدف نجات ولسوالی سنگین به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، گزارش های هم وجود دارند که نیروهای خاص برطانوی برای بازپسگیری ولسوالی سنگین در کنار نیروهای افغان می جنگند. به نوشته روزنامه، اکثر بخش های سنگین از سوی طالبان گرفته شده است و نیروهای افغان تنها در چند بخش محدود در محاصره قرار دارند. اندپندنت می نویسد، سنگین دشوارترین بخش کمپاین برتانیا در افغانستان بود که در آن 106 نیروی برتانوی بین سالهای 2006 تا 2010 کشته شدند. مادری یکی از اساکر برتانوی که پسرش در ولسوالی سنگین شدیداً زخمی شده بود می گوید خبر سقوط ولسوالی سنگین خشم شدید را در وی برانگیخته است. داین درنی مادر بن پارکینسون اسکر برتانوی که اردو پایش را در سال 2006 در ولسوالی سنگین از دست داده بود و صدمه مغزی نیز دیده بود می گوید از حیف شدن حیات پسرش احساس مایوسی می کند. داین می گوید کمپاین افغانستان کمتر تمویل، کمتر تعریف و کمتر حمایت شده است. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش در مطلب درباره افغانستان از رادیوی تازه تأسیس داعش در ننگرهار سخن گفته است. به نوشته واشنگتن پست، هر شب درست ساعت 6 شام در شهر جلال آباد و ولسوالی های دوروبر آن، نشرات مخفی این رادیو با صدای شمشیر جنگی، ضرب و شتم و آواز ماشیندارها آغاز می شود. نطاق این رادیو می گوید، رادیو خلافت، جایی که دوزخ دسیسه‌گران کافر را استقبال می کند. به نوشته واشنگتن پست در 90 دقیقه بعدی نشرات رادیوی داعش آیات قرآن و ترانه ها شنیده می شود و از افغان ها خواسته می شود جهاد کنند. واشنگتن پست می نویسد هیچ کس مطمئن نیست که این رادیوی با کیفیت ضعیف از کجا نشر می شود. مقامات می گویند برای یافتن و خاموش ساختن این رادیو تلاش دارند ولی به این باورند که آنتن این رادیو در سقف کدام لاری است که در مناطق قبایلی سرحدی در حرکت است. واشنگتن پست می افزاید این رادیو ترس جدید را بین باشندگان ننگرهار ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه، جنگجویان داعش در افغانستان مخلوط از طالبان ناراضی، تندروان قبایلی از پاکستان، ازبک ها و چچنیایی ها اند. در این اواخر نشانه هایی هم دیده شدند که شماره از جنگجویان از شرق میانه نیز با جنگجویان داعش در افغانستان پیوسته و در تلاش ایجاد یک اقامتگاه امن در ننگرهارند. بزرگان محلی میگویند از نتایج کمرنگ عملیات اخیر نظامی علیه داعش در ننگرهار مایوسند. به گفته آنها قوای افغان دیگر از حمایت هوایی ناتو برخوردار نیستند و حکومت افغانستان مجبور شده است به نیروهای ضعیف و کم تجربه محلی اتکا کند.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها، اما حال گزارش جالب براتون داریم. کمک به نیازمندان در فصل زمستان اما به شیوه متفاوت از سوی نهاد فرهنگی موسوم به خاطر آفرینان. این که این نهاد چگونه کمک میکند به نیازمندان در این گزارش میشنویم که تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است.
نهاد فرهنگی موسوم به خاطر آفرینان با اهدای لباس گرم در روز اول زمستان این روز را برای کودکان به یک خاطره مبدل ساخت. این نهاد روز سه‌شنبه با راه اندازی حرکت تحت نام زیر چتر مهربانی در کابل تن سرد چندین کودک را با لباس‌های کهنه اما گرم پوشانیدند. بارش سروری یک تن از مسئولان این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان این حرکت را برای نهادینه ساختن فرهنگ کمک و همکاری میان افغانها راه اندازی کردند.
این برنامه به خاطر فرا رسیدن فزمستان هست و این برنامه به خاطر توجه به وضع زندگی کودکان خیابانی و فامیل های بی وضاحت است. کسانی که در منازلشان لباس های دارند استفاده نمی کنند میدانند بیارن زیر چتر مهربانی بگذارند تا با این حرکت خیرخواهانشان بتوانند فامیل های بی وضاحت بهشان توجه کنند و اونا را بیارن زیر چتر مهربانی.
سال گذشته نیز شماری از جوانان کمپاین مشابهی را در شهر کابل راه اندازی کردند که در آن هزاران جور لباس گردآوری شد و به فقرا توزیع گردید. سحر آرین یکی از اشتراک کنندگان در این حرکت میگوید خوش است که روز اول زمستان را در کنار اطفال بی‌وضاحت سپری می کند و کمک را برای آنان گرد می آورد.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستان ما کنار کودک‌ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرند.
روز اول زمستان در شهر کابل در حال با باریدن برف آغاز شد که شماری از اطفال لباس گرم بر تن ندارند و حتی با پاه برهنه برای جاده ها مصروف کارهای شاقند. هرچند لباس هایی که این نهاد برای آنان گردآوری می کند کهنه است، اما کودکان از این حرکت استقبال می کنند. حسینه و شکیبا دو تن از این کودکان.
امروز زیاد خوش هستم که برای ما بالا داد، زیاد خنک بود، خنک می خوردیم، برای ما لباس داد، ما گرم در مدولت خواهشمان میمدن مردم افغانستان تا به ما کمک کنند که ما از امی غریبی و از نادانی خلاص شدیم.
شکیب یک کودک دیگری که میگوید در آینده میخواهد دکتر شود، میگوید که برای فصل زمستان لباس گرم نداشت.
خوش هستم به خاطر که نداشتیم گرفتم یخ مازلم.
نهاد فرهنگی خاطر آفرینان میگویند که این چتر برای همیشه در ساحه پل سوخته شهر کابل فعال خواهد بود و تلاش میکنند تا فعالیت هایش گسترش یابد. شماری از مردم میگویند اگر هر فردی دست همنوع خود را گرفته و با وی کمک کند، هیچ کودکی گرسنه نخواهد خوابید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
همونطور که پیشتر گفته ایم و در خبرها هم آمد، صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلیب سوریه محکوم کرده است. در حمله 20 ماه دسامبر بر شهر ادلیب یک بازار مزدحم هدف قرار گرفت. این شهر در دست مخالفان رژیم سوریه است. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس پیشکش میکند.
صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه حمله هوایی را بر شهر ادلیب سوریه که گمان می رود از سوی طیاره‌های جت جنگی روسیه انجام شده است محکوم نموده، گفت که سوریه نمی تواند جز اهداف امپریالیستی روسیه باشد. در حمله 20 دسامبر بر شهر ادلیب که در دست مخالفین میانه رو حکومت بشار الاسد قرار دارد، تعداد زیادی افراد کشته شدند. این حمله یک بازار پرازدحام را هدف قرار داد که چندین بنای حکومتی و آپارتمان‌های آسایشی در آن تخریب شدند. احمد داوودوغلو در این رابطه گفت:
روس هوا قوتلرنین 20 آرالیک صبح ساعت‌لرینده
ما با شدیدترین الفاظ حمله 20 دسامبر قوای هوایی روسیه را بر شهر ادلیب محکوم میکنیم. در این حمله چندین بنای حکومتی و همچنان چندین بلاک آسایشی هدف قرار گرفتند. گروه های اپوزیسیون ادعا میکنند که 40 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند، اما تعداد تلفات در واقع تا 200 نفر رسیده است.
مخالف یتکیلر جا چیکلند.
روسیه تا حال تصدیق نکرده است که این حمله توسط قوای این کشور انجام شده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو دیروز گفت که حملات روسیه در سوریه عموماً علیه اپوزیسیون میانه‌رو سوریه و افراد ملکی می باشد و در جاهایی که اپوزیسیون قدرت را از دست دادن، گروه افراطی داعش قدرتمندتر شده است. ترکیه که چند سال به این سو خواهان برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد می باشد، نقش روسیه را در منطقه با نظر شک و تردید می بیند. صدر اعظم ترکیه داوودوغلو که دیروز به اعضای حزب حاکم ترکیه در انقره صحبت میکرد در این مورد گفت:
روسیه
باید دروغ‌ها و اتهامات مانند دوران شوروی را قطع کند و به دیگر کشورها احترام بگذارد. سرزمین سوریه جز اهداف امپریالیستی روسیه نبوده و نخواهد بود. رابط بین روسیه و ترکیه بعد از آن که یک طیاره جنگی روسیه توسط قوای هوایی ترکیه سقوط داده شد تیره و تار گردید. ترکیه ادعا می کند که این طیاره به حریم هوایی آن داخل شده بود، اما روسیه می گوید که این طیاره هیچگاه فضای سوریه را ترک نکرده بود. در این حادثه یک پیلوت روسی کشته شد. روسیه در 3 سپتامبر یک عملیات بزرگ هوایی را بر سوریه آغاز نموده و اظهار داشت که هدف این عملیات گروه تروریستی داعش می باشد. اما کشورهای غربی می گویند که هدف روسیه از بین بردن اپوزیسیون بشار الاسد می باشد و از این طریق روسیه می خواهد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد بیشتر به قدرت بماند.
چه رقم مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتونین از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز روی امین امواج بشنوید. حالا نونیم به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از سحر لیوال میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان امروز از سفر به آذربایجان عازم ترکیه می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه در انقره با مقام های ترکیه هم در مورد همکاری های اقتصادی صحبت می کند. یک افسر زن و یک افسر پلیس نیویورک در میان شش آمریکایی که در یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی باگرام به روز دوشنبه کشته شدند شامل بودند. کابینه هند طرح تخمین و بررسی مجدد مصارف بند سلما در افغانستان را تایید کرد. تغییرات در نرخ دلار آمریکایی و روبیه هندی در طول کار این پروژه، مصارف مشوره‌دهی و همچنان تعلیمات مسلکی کارمندان افغان سبب شد تا بر مصارف این پروژه تجدید نظر شود. یک تحقیق تازه سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که در حملات هوایی روسیه در سوریه بیش از 200 فرد ملکی کشته شدند و تعداد تلفات شورشیان بسیار اندک بوده است. صدراعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را به شهر ادلیب سوریه محکوم کرد. در حمله 20 دسامبر بر شهر ادلیب یک بازار مزدحم هدف قرار گرفت که چندین بنای حکومتی و آپارتمان‌های رهایشی در آن تخریب شدند. پلیس فرانسه دو فرد مظنون را بازداشت کرد که قصد داشتند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. و در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی چهار مظنون القاعده در یمن کشته شدند. در این مورد منابع قبایلی یمن به خبرگزاری رویترز معلومات دادند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دیده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که همراه ماستید. شورای ولایتی هلمند می گوید که امینکنون در پنج ولسوالی این ولایت درگیری شدید جریان دارد. کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد. اما بشنویم که وزارت دفاع افغانستان در مورد وضعیت امنیتی جاری در هلمند چی میگوید. این همه در این گزارش مفصل از نسیم شفق.
سه ماه پس از سقوط موقت شهر کندوز، حالا نگرانی های مطرح می شود که اگر به وضعیت در ولایت هلمند رسیدگی لازم صورت نگیرد، این ولایت نیز به سرنوشت شهر کندوز روبرو خواهد شد. شورای ولایتی هلمند میگوید که مخالفان مسلح دولت در این ولایت حملات گسترده را آغاز کردند و شماری از ولسوالی های این ولایت با تهدید جدی و حتی خطر سقوط مواجه است. کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که اگر نیروهای اضافی به این ولایت فرستادن نشود، ممکن هلمند در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار گیرد.
عملاً په پنځه ولسوالۍ کې او همدارنګه د شهر په څلورم حوزه باندې
وای میگوید همین اکنون در پنج ولسوالۍ و در حوزه چهارم شهر لشکرگاه جنگ ادامه دارد و نتیجه این درگیری ها هم روزه بدتر می شود. اگر مخالفان مسلح دولت بیشتر از این پیشرفت کنند، بدون شک ولسوالۍ های دیگر هلمند و حتی لشکرگاه مرکز این ولایت نیز سقوط خواهد کرد. خانشین، مساقله، نوزاد، مارجه و سنگین از ولسوالی های است که با گفته شورای ولایتی هلمند همینکنون در آن جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح ادامه دارد. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند روز گذشته گفت که بجز از مراکز نیروهای اردوی ملی، تمام ساحات ولسوالی سنگین از سوی طالبان مسلح تصرف شده است. هلمند یکی از ولایت‌های ناامن افغانستان به شمار می‌رود که کشت کوکنار در آن زیاد بوده و با ایران و پاکستان همسرحد است. معاون والی هلمند پیش از این در نامه سرگشاده به رئیس جمهور غنی گفته است که وضعیت در این ولایت وخیم بوده و اگر این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کند، پسگیری آن ناممکن خواهد بود. اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی ها در مورد سقوط احتمالی ولایت هلمند را رد می کند و می گوید که امکانات بیشتر و نیروهای تازه نفس به این ولایت فرستاده شده اند. جنرال مرادعلی مراد معاون لویدریستیز قوتهای مسلح افغانستان روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که وضعیت در هلمند تحت کنترل بوده و بازار ولسوالی سنگین در تصرف نیروهای امنیتی است.
فعلا جنگ تحت کنترل است، اکمالات از طریق هوا صورت گرفته، نیروهای امنیتی ما فعلا روحیشان خوب است. ما تلاش میکنیم سر طرز فعالیت های دیگه که بتانیم سهولت های بیشتر یا تغییر خوبتر را در وضعیت بریم. یک تعداد قوای کماندو را توسط هلیکوپترها در اونجا پایین شده، فعلا در خود ولسوالی سنگین و بازار ولسوالی سنگین قوات های اردوی ملی در اونجا حاکم.
از سوی هم نیروهای مأموریت حمایت قاطع می گویند که جنگ هلمند از سوی نیروهای امنیتی افغان به پیش برده می شود و آنان نقش حامی و مشوردهی را به عهده دارند. مایکل لاهورن سخنگوی این نیروها به رادیو آزادی گفت:
نیروهای مأموریت حمایت قاطع مانند همیشه نقش آموزش‌دهی، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغان را بر عهده دارند و جنگ در هلمند را نیروهای امنیتی افغان به پیش می‌برند. ضعف در برخی نقاط دیده می‌شود، اما در مجموع فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان قناعت‌بخش است. تمرکز ما در زمینه کمک با قلوردو و تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان است.
وزارت دفاع بریتانیا نیز گفته است که یک گروه از نیروهای این کشور به هدف حمایت و آموزش‌دهی نیروهای امنیتی افغان به مرکز نظامی شورابک در ولایت هلمند رسیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جنگ ولایت هلمند بر علاوه طالبان افغان، جنگجویان چیچینی، یغور، عرب و پاکستانی نیز شامل هستند و تلاش دارند تا این ولایت را به مرکز فعالیت‌هایشان مبدل سازند.
گزارش بود از نسیم شفق و نگاه مفصل بر وضعیت امنیتی جاری در هلمند. اکنون وقت پخش برنامه‌های هفتگی رسیده. پیش از آزادی و شنوندگان این برنامه را مشتمیم.
من نوسته دارم، نزور دارم.
من خانم زبرسنم، من ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد داود، مالک یکی از شرکت های ساختمانی خصوصی به نام پامیر بنا که از بخش بررسی مالی دهندگان متوسط وزارت مالی شکایت دارد و هم نگاهد در قسمت لغوه شرکتش اجراعات نمی کنند. داود به خاطر دریافت رای حل مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی تماس گرفته و مشکلش را اینگونه بیان کرد.
مشکل ما لغو شرکت ساختمانی است که 5 سال پیش لغو میکردم، نمیکنن، کارشکنی میکنن.
چرا باید شرکتت لغو شود؟
لغو چون توان کردیم پروژه گرفتن نتونستیم، چون میفهمی که پروژه گرفتن خیلی سخت است. کسایی گرفته میتونه که نفوذ داشته باشه در ادارات. از ما از کلگی ارگانهای دولتی، از امتن، از روشان، از وزارت زراعت، از وزارت مالی، از کلگی مکتوب خواسته که این مسئولیت نداره یا چیز قرضداری نداره یا پروژه نداره. یا چون اگه پروژه بگیری مالیاتش هم میخواینه. باز ما هیچ بدهکاری و قرضداری نداشتم، کلی اسناد بردم تسلیم کردم. اونجا که بردم گفت که با ما گفتن که لغویا حال کارش بند کنی، اجرا نکنی. یعنی 5 سال نمیتونم را دوانده، یعنی مشکل ما اینه. سال کارم در بررسی رسیده، بررسی همین مالیات دهندگان متوسط، یک شعبه شون به گمرک اصلی در پلچرخی است، سرک پلچرخی. شو این شعبه ای که حال انتقال یافته در مکبیان کنه است.
شرکت نام... تواز کده بودی و چرا نتونستی پروژه بگیری؟
شرکت ما با نام پامیر بنا بود. پامیر بنا خب معلومدار است که شرکت میگیره که تاسیس میکنه که پروژه بگیره کار کنه. چون راجستانم بودیم در چند بخش، در چند وزارت، منتو پروژه گرفتن نتونستم. یک حدود یک سال طول کشید، آخر مجبور شدم لغو کنم، چون یک حدود استرلک یا بالاتر من توان کردم، مصارف اداری شد و مصرف شرکت شد از دفتر و کارمند و چیزا. پروژه که نگرفتم دیدم توان زیاد میشه، من لغو کردم.
خب حالا در کدام سال شرکت خودت جور کرده بودی؟
تقریبا یک 7 سال پیش. دم 4 سالش دوسیام کامل دوسیه گم بوده که بعد یک نفر بالاخره با همکاری کرد، از چیک آرشیو کشیدش. باز حالا تا در کامپیوترم ثبت کردم، باز اجراات دیگه‌اش خلاص کردم، در بررسی رساندم. و رسی با ما چیز میکنن، خواهزار میدن نمیکنن، پیش نمیبرن.
حالا اگر شرکتت خودت مکتوب لغو را نگیری چی مشکل برات ایجاد میشه؟ باید دوگان
ده میلیون جریمه داره که یک نفر دیگه که اجرات پیش نبرده بود فرایش. اونجا من خودم استاد بودم که گفت چند میلیون افغانی تو باید پرداخت کنی. بازو مردکه گفت پیسه رو جور نمیکنم. تو جریمه سنگین داره، از خاطر ما گفتیم از مشکلاتش خلاص شد.
تا وقت میشه که کار در بررسی بند مونده طالت میتن؟
در بررسی کنیم در گمرک که بود در اونجا خیلی مرا دوان، ولی در اینجا که رسیده به اینجا از یک سال زیادتر میشه که مرم بدونم.
ما مشکل انجینر داوود مالک شرکت پامیر بنا را با مجیب شهرزاد رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در میان گذاشتیم. آقای شهرزاد در جواب به مشکل محمد داوود اینگونه نظرش را با ما مطرح کرد.
مشکلی که در اداره مالیاتی و حساب لغو شرکت ها وجود داره ای است که در سابق اداره مالیاتی صلاحیت داشتند تا حساب بانکی شرکت ها را از بانک های مربوطه درخواست بکنن و او را چک بکنن که شرکت ها کدام پروژه هایی که گرفتن یا کدام مراودات مالی که داشتن او از نظر مالیاتی پنهان نمانه و مالیات دولت را 100% اخذ کنن تا عواید دولت تلف نشه. ولی 3 سال قبل شورای محترم وزیران فیصله کردن که به نسبت دلایل امنیتی و محرمیت تجارا اداره مالیاتی نمیتونه که حساب بانکی شرکت ها را مستقیما بخواید و چک بکنه. فعلا چیزی که در قسمت شرکت های لغوی مشکل مایی داریم که شرکت هایی که لغو میشه اینا میرن دیگه، باز ارتباط از اینا با ما قطع میشه و ما اینا را پیدا کردن نمیتونیم. اگر ما حساب های بانکی از اینا را چک نکنیم دیگه امکان داره که اینا یک سلسله عواید خود را کتمان بکنن و عواید دولت ضایع شوه یا تلف شوه. این موضوع چندین مرتبه به ستره محکمه و با وزارت عدلیه درخواست شده تا در حالاتی که یک شرکت میخواد که شرکتی خود را لغو کنه دیگه اونجا موضوع محرمیت یا موضوع امنیتی مطرح نیست، چون که از صحنه تجارت خارج میشه و میره. برای لحاظ اداره مالیاتی باید حق داشته باشه که حساب بانکی از این را چک کنه.
دلعه.
ولی اینمی موضوع بسیار زیاد تال خورده تا فعلا برای ما کسی اجازه امی چک حسابات بانکی از اینا را نداده. ما تقریبا در حدود تعداد زیاد شرکت ها که در مورد دهندگان متوسط ما درخواست لغو شرکت ها کردن لیست از اینا را ترتیب کرده و به مقام ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان راجع کردیم تا اونا مطابق صلاحیت نامه که دارن در حالات خاص برای ما اجازه بدن که ما حساب بانکی از اینا را چک کنیم و این شرکت ها را بر لغو روان کنیم. اینمی کار تا فعلا در ستره محکمه در جریان است و مجرد که ما بتانیم اینمی اجازه نامه را اخذ کنیم فقط حساب های بانکی از اینا را چک کرده و موضوعات لغو از اینا را فیصله کرده و روان میکنیم.
بله شیرزاد صاحب، اینا میگن که تماما مراحل پروسه و چیزی که مربوط از اینا میشد موضوع مالیات و تماما مسائلی که بود همه را اینا تای کردن، حتی در همی ریاست هوایت مشکلاتشان از گمرک از هر جای خلاص کردن، تمام اسنادهای خود مکمل کردن. با این برادر چی همکاری کردن میتونین در قسمت اسنادهای از اینا اگر مکمل باشه اینا مراجعه کرده باشن؟ آیا میشه که در قسمت لغو شرکت از اینا کدام
اینا اگر خودشان همکاری کنن دوتر بانه تمام حسابات بانکی که در تمام بانک ها دارن اینا میره صداقتمندانه برای ما بیارن تا ما چک کنیم که کدام مراودات مالی داشته و کدام پروژه ها داشته، مطمئن شویم که عواید دولت بیش از اینا باقی نمیمانه، پروسه کاری از اینا خلاص میشه. ما هیچ کدام مشکلی در ریاست مالی دهندگان متوسط خود با این ارتباط نداریم و هیچ کدام دلیل مواجهی وجود نداره که ما شرکت ها را باید معطل بسازیم، چون معطل ساختن شرکت نه تنها مشکلاتی را برای خود مالکین شرکت به وجود میاره، برای اداره مالیاتی هم مشکلاتی را به وجود میاره که فعلا همی شرکت های لغوی مشکلات زیادی را برای اداره مالیاتی به وجود آورده. فلهذا اگر اینا خودشان داوطلبانه تمام حسابات بانکی خود را از تمام بانک های خصوصی و دولتی که دارن برای ما بیارن، صورت حسابشان ما چک میکنیم، شرکتشان مالیاتشان تصفیه کرده برای لغو ارسال میکنیم.
یعنی اگر اینا تماما مراحل طی کرده باشن کل اسنادهای خود مکمل نزد شما بیارن، شما ان شاء الله وعده میتین که امروشون همکاری خواهد کردین که به زودی
هیچ مشکلی نداریم در صورتی که حسابای بانکی خود هم بیارن.
اینا چه وقت میتونن نزد شما مراجعه کنن؟ شما چه همکاری با اینا کرده میتونین؟
اینا میتونن امروز هم مراجعه کنن، اینها میتونن صبح هم بیان. دروازه های ریاست عواید همیشه برای مشتریای ما باز است، هیچ وقت ما مشتری خود منتظر یا بند نساختیم. همیشه اینا میتونن در صورت مشکل داشته باشن، در صورتی به معلومات ضرورت داشته باشن، در صورتی به همکاری ضرورت داشته باشن و هر اداره خصوصا به دفتر رئیس عمومی عواید مراجعه کنن.
یعنی شما وعده میدین که ان شاء الله همکاری میکنین و ای برادر اگر نزد شما می چیز مشکل
وعده همیشگی برای ای برادر و برای تمام مالیات دهنده هایی که در افغانستان وجود دارن، وعده ما اینمی است که دروازه های ما همیشه برای اینا باز است، ما برای اینا همکار هستیم.
این بود موضوع برنامه کنونی در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد داوود برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارتان را با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل مشکلتان شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729 829 013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که در هفته گذشته وعده گذاشتیم، قسمت‌های باقی مانده مصاحبه ما را با آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین را نیز در این برنامه می گنجانیم. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، سپاس بعد از تقدیم احترامات، خلاصه نتیجه سفر شما به فرانسه از چی عبارت است؟
ما در چند کلمه اگر خلاصه بکنیم، در رابطه با روند مهاجرت فرانسه تا کنون همو پروسیجر سابقشان را تعقیب میکنن. کسانی که تقاضای پناهندگی میتن، مخصوصا افغانا، با یک دید مثبت اینا بررسی میکنن، تایی مراحل میشه براشان پناهندگی میته و کسایی که به حیث پناهنده قبول نمیشه یا مشکلاتی که در ارتباط با کسایی هست، تقاضای پناهندگی در فرانسه نمیته ولی به طرف کشور دیگه هم رفته نمیتونه و در مجموع یک نوع بحرانی که در اتحادیه اروپا رسیده، این ضرورت را ایجاب میکنه که باید بین افغانستان و اتحادیه اروپا مذاکرات صورت بگیره و ما باید تفاهم و نتیجه مشترک برسیم در ارتباط با مجموع مهاجرین در اروپا و وضعیت مهاجرت که در اروپا به شکل بحرانی پیش میره.
وزیر صاحب محترم، ما از ایران یک چند پیام داریم. صاحب، در ایران مشکلات مهاجرین نه تنها کم میشه بلکه با وجود مذاکرات شما روز به روز به خلم خرابتر میشه. از او خاطر یک خانم یک پیام مانده، من یک قسمت از او را با اجازه تنمی لحظه برتان میشنوانم که یک قسمت شبیش نهین با صحبت میکنیم.
من یکی از پناهندگان افغانستان تو ایران هستم. شوهرم مجذوب جنگی بدبخت، دولت ایران از ما علیکی پول میگیره، پول بیمه میگیره، هیچ کارت بیمه با ما نداده. دکتر میریم 20,000 تومان نقصه بابا پردازیم، دولت مثلا دارو هم بگیریم، دارو هم از نقصش بیشتر از 30 تومان 40 تومان میشه، نمیتونیم دکتر بریم، مریضیم، هیچ غذایی نمیتونیم بگیریم. بعد پولی که پیدا میکنیم اینو ذره ذره جمع کنیم، پول بیمه و چی میدونم پول اداره کار و مثلا پول شهرداری، عبار شهرداری، پول پاسکا اینا بپردازیم. به خدا نمیدونیم چی کار کنیم. اگه صبح بچه ها بیدار میشن، بیدار نمی کنم تا ساعت 10-11 اونا خواب میگن، دارم بیدار میشن ولیشون نان میگیرم میدم هر کدوم یه تیکه، بچه ها من سیرم نمیشن. ما اصلا نمیدونیم. ما میگیم به آقای روحانی، صدای ما را به آقای روحانی برسانین. آقای روحانی، ما از گوشنگی بدبختی به شما پناه آوردیم، ما از پولداری و هر چیزی به شما پناه نیاوردیم که هر دفعه یک خانواده افغانی 5 نفر 1,200,000 بپردازه. ما کجا بوده 1,200,000؟ او شوهر هم 200,000 هم نمیشه. 1,200,000 ما کجا پیدا کنیم؟ شما رو خدا صدای ما رو به رسانه ایران پخش کنیم، به رسانه سر و سر دنیا. این مهاجرین اینجا چقدر بدبختن. ما پاسپورت گرفتیم، بچه ها ما مدرسه قبول کنن، قبول نمی کنن. ما پاسپورت گرفتیم که ما بتونیم درست زندگی کنیم، نگرفتیم که اینجا ما رو بدبخت کنن، چه نیا پول از ما بگیرن. نه پول دوا درمان ما نداشته باشیم، نه پول خرچی بچه ها ما نداشته باشیم. خواهش میکنم آقای دکتر عبدالله، جناب آقای دکتر اشرف غنی، برسانیم رسانه پخش کنیم، بگیم بزنا به دولت ایران اینقدر پول از ما نگیریم، اینقدر بدبخت ما نکنیم. ما بیماریم، مریضیم، نمیتونیم دکتر بریم. ما 1,200,000 کجا بیاریم به دولت ایران بپردازیم؟ این شلوغوزی ها چیه؟ شما رو خدا به دادمون برسیم، یک کاری بکنیم، مهاجرین برگردانیم به افغانستان. من شب و روز
دعا میکنم که زودتر برگردم به افغانستان. ولی خب نمیشه، نمیتونیم بریم، اینجا مجبوریم بموریم، بوسیدیم، از گشنگی پول اینا رو تامین کنیم، پول شد بریم و پاسپورت مارتنگید کنم. ما از هیچی برخوردار نیستیم. یک دکتر بخوایم بریم بگیریم، ویزیتی بگیریم 19500 میگم. 19500 از کجا کنیم؟ ما 1,200,000 دولت پیدا کنیم، دوا درمان خودمون پیدا کنیم. خواهش میکنم یکی بیای با سران ایران، مخصوصا اگه میشه آقای اشرف غنی یا دکتر عبدالله، یکی بیاین با اینا صحبت کنم. ما بدبختی از فقر از بیچارگی به اینا پناه آوردیم، نه که میلیون ها دلار نریزیم به بانک ایران رفته باشیم که بمو از چی میکنن که مثلا پول بیمه و این و اون بپردازیم.
وزیر محترم شنیدنی خانم،
اینا مشکلشون مشکل بیمه بود. البته بحث بیمه چند وقت قبل بر اساس صحبتهایی که صورت گرفته بود حل شد. مهاجرینی که در ایران زندگی میکنن، البته او کاتگوری که کارت دارن، کارت پناهندگی دارن، در دو بخش اینا قرار است که بیمه شوند و شروع هم شده. حالا اینا اگر از دو مجموعه باشه احتمالاً هنوز نوبت دارشان نرسیده باشن. من این موضوع رو تعقیب میکنم و 300,000 نفر اینا بیمه میشن، معیار 12.5% که وقتی مراجعه میکنه در شفاخانه ها 12.5% خودش باید پرداخت بکنه و 87.5% از طرف اداره بیمه. و کاتگوری دیگری که است اینا به معیار 50% بیمه میشه که وقتی مراجعه میکنن 50% خودشان پرداخت میکنه و 50% هم اداره بیمه. یک مجموعه ما در جمهوری اسلامی ایران داریم که اینا با پاسپورت هستن، اقامت های موقت و مجموعه هم که هیچ نوع سندی نداره. و برای کسانی که سند ندارن، ما این سال تا نیستیم، فقط کاری که انجام میدیم این که اولادای اینا بتونن درس بخونن، از تحصیل محروم نشون. در میزان زیادی اولادای اینا امسال شامل مدرسه شد، گرچه شاید کسایی هم هنوز باقی مانده باشد که امسال شامل بعد از مدارس دولتی ایران شده نتونسته باشند و ما امیدوار هستیم که سال آینده مشکلات اینا حل شود. این دسته ای که اینا مدرک ندارن، ویزه موقتی داره، مذاکرات ما جریان داره که راه حل کلی برای اینا پیدا شود و در ضمن و بقیه مسائل ما امیدوار هستیم که مشکل بیمه شان هم حل شود.
وایسه یک پیام دیگر هم صاحب میشنوانیم.
من ام عبدالرحیم هستم، از ایران زنگ میزنم. خدا شکر که صدای این خانم را شنیدی. این تنها نیست در ایران، یقین باور کنید به خدای نازنین قسم که مثل از این خانم هزارهان در هزار در هر شهر ایران به زجر و به بدبختی زندگی میکنه. آیا این صدای مرا به گوش به دکتر عبدالله به اشرف غنی بگو که آیا اگر تو به سایه درخت چنار و بید و به سایه درخت زیبا زندگی مینی، ما به آفتاب سوزان زندگی مینی، در روز قیامت جوابگوی از این مردم با شما باشی. من بچه داشتم، روز به وقت روزی 30 ماه رمضان گم شده. من به خدا یقین باور کنه آقای ظریف نظر جراحت ندارم که یعنی با 5 کیلومتری از این شهر بیرون شم برم دنبال بچه خود برم که مثلا بچه خود پیدا کنم. بچه من 7 ماه 8 ماه گم هستن، نمیتونم از ترس این نیروی انتظامی بدر شا به هر کوچه خیابون به مثل گرگ درنده به مثل گرگ شکاری استاده، از ما 600,000 700,000 از ما مستونه، باز ما رها میکنه که بره. آیا ما دنبال فرزند خود نمیتونه بگرده؟ به دنبال عیال خود نمیتونه بگرده؟ آیا به دنبال ناموس ما رو میگیره رد مرد میکنه؟ ما نمیتونه. آقای ظریف نظر چون به خدا نازنین قسم ما بی تربیتی نمی کنم مثل آقایی که زنگ زد که تشناب ما آب میاره و نمی دانه شما الهی قرق شدید. نه، تشناب تو آب میاره با آقای ظریف نظر چی مسئولیت داره؟ با خود تو رو به خدا نازنین قسم کنم صدای من پخش کنم که مردم به چی زد زندگی میکنه؟ که مردم داره به زد زندگی میکنه، مردم داره خون میخوره، مردم داره به زجر و به بدبختی زندگی میکنه.
وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، دیت موارد چی کمک میتونین بکنین که
مثلا یه خود مشکل عمومی است در افغانستان تو کارا اتفاق میفته، در ایران میشه، در دیگر کشورها میشه، در جای جای دنیای تو مسائل، حتی در کشورهای اروپایی اینجا هم گاهی گروگانگیری ها یکان باشخواهی های صورت میگیره، فساد اداری شاید در خیلی جای بوده باشه. البته اینا اگر مراجعه بکنن به نمایندگی های سیاسی افغانستان و ما در اونجا یک بخشی داریم اتشه مهاجرین و اینا تا یک حد را شاید بتونن به اینا کمک بکنن. مواردی بوده که کسای گروگان گرفته شدن و اونایی که از طریق مرز می رفتن توسط قاچاقبرا و گاهی امکانی به وجود آمده که کمک شود و اونا چنگ گروگانگیرا خلاص شود و یا برای جستجویشان کمک بکنه، اینا مراجعه بکنند، امکانی همکاری هست تا یک حدی را میشه امروشان همکاری بکنند.
وزیر صاحب محترم، حالا در این روزا یک نوع فشار بالای مهاجرین در اروپا موجود است. با وجود کوشش‌های شما و تبلیغات شما در افغانستان، تعداد مهاجرین یا کسایی که افغانستان را ترک میکنه زیاد شده. از زمان تقریبا یک ماه که ما شما صحبت کردیم تا حال تنها در ترکیه چندین، یعنی چند صد نفر در کشتی ها دستگیر شدن یا غرق شدن بیچاره. این تعداد زیاد شد، سبب از این چی است؟ چرا تبلیغات شما تاثیر مثبت نکرد، مردم یعنی صرف نظر نکردند از سفر به خارج؟
البته ما برداشت نیست که تبلیغات ما تاثیر داشته، یک مقدار کاهش پیدا کرده، ولی نه اون میزانی که مطلوب ما بود. من فقط یک جمله را میخوام تکرار بکنم.
بله.
من از همه مهاجرین عزیزی که در کله هستن،
بله،
تقاضای ما این است که وقتی دولت فرانسه از اینا میخوان که تقاضای پناهندگی بتن، اینا با دید مثبت کیسای اینا رو بررسی میکنن که اینجا پناهنده شوند. من فکر میکنم که یک فرصت خوبی است، خوب است که اینا همکاری کنن با دولت فرانسه، ولی اونا اصرار دارن که ما حتما بریتانیا میریم یا مثلا در جرمنی یا در سویدن. خب شاید کار مشکلی باشه. من امیدوار هستم که این مشکل حل شود.
اگر یکی از این ممالک بر ازنا یک سند رسمی بده، باز در تمام اروپا اینا میتونن سفر کنن، کار پیدا کنن. بر ازی که
فرانسه میگه اینا تقاضای پناهندگی بتن، ما براشون پناهندگی میتیم.
بله.
اینا پناهندگی را که در فرانسه بگیرن، بعد میتونن در هر کشور اروپایی برن مشغول کار شون. خب البته طبعا امتیازاتش متفاوت است، یک مقدار شاید با امتیازات کمتری داشته باشه، ولی در این حال از این وضعیت مشکل بحرانی که در این هوای سرد در او مناطق و دشوار زندگی میکنن، از وضعیت بیرون میشن. خوب
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با محترم وزیر صاحب مهاجرین آقای بلخی را شنیدید. قسمی که میدانید روز جمعه یا در برنامه گذشته قسمت‌های عمده این مصاحبه را نشر نموده بودیم. بعد از نشر آن تعداد از شنونده‌های محترم ما از ایران به این مصاحبه و بیاناتی که در آن اظهار شد عکس العمل نشان دادند که ما یکی را به طور نمونه نشر می نماییم و قضاوت را هم به شما می‌گذاریم.
آقای ظریف نظر، شما که میگی مصاحبه کردی با آقای سید علمی بلخی که مهاجرین پناهنده افغان که در ایران زندگی میکنه بدون کارت و مدرک هست، بچه اینا میره در مدرسه درس میخونه، از آقای ظریف نظر ای با کدام کلمه ای عرف راست میگه؟ آقای وزیر سیاست مدارای افغانستان همه شمه تر عرفای میزنه به هوا. ما شش تا بچه دارم، همش در خانه شش تا. آقای علمی بلخی از فارس گپای سر با هوایی میزنه. اگر این سیاست مدارای ما خوب بودن، خمایی تاری در بدر و خاک بسر نمی شدن، مردمی تاری پرار نمی کدن از کشور که برای با دریا خود بندازه و غرق کنه. نصفش درا می مره، نصفش در ترکیه می مره. آقای ظریف نظر، شما خو مسلمان هستی، پیام مردمی بدبختی شریف افغانستان به نشر بسپاری که مردم با فهمه که مثلا در ایران چی خبر هست. آقای ظریف نظر،
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
این بیار
زده می شود، آن وزیر می شود، سر پچیده می شود، داروگیر می شود. این یکی فدای شد، آن یکی فدای رخ، در پیادگان چی زود مرگ و میر می شود. فیل کجروی کند این سرشت فیل هست، کجروی در این مقام دلپذیر می شود. از خیز می زند جست و خیز داره آست، جست و خیز اگر نکرد دستگیر می شود. آن پیاده زهی راست راست می روید، کج اگر که می خورد ناگزیر می شود.